سلام، صبح روز دوشنبه‌تون بخیر. امیدوارم دهمین روز از ماه آبان رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم. در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا، برنامه صبحانه با خبر با آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام، صبح بخیر. بنیامین صدر هستم. امیدوارم که یک روز دیگر رو خوب شروع کرده باشید. اما مثل همیشه اینجا مهمترین عناوین خبرها رو خواهید شنید.
آیت الله نوری همدانی میگوید تجمع کنندگان در مزار کوروش ضد انقلاب بودند.
نماینده سازمان ملل میگوید حمله مخالفان اسد به غرب حلب میتواند جنایت جنگی باشد.
رئیس جمهوری جدید لبنان تا ساعات دیگر انتخاب میشود.
آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید شیعه در قم با انتقاد از حضور صدها تن در کنار مزار کوروش شاه هخامنشی در پاسارگاد گفت چطور این افراد می توانند شعارهایی را که برای رهبر جمهوری اسلامی می دهند برای کوروش هم سر دهند. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین نوری همدانی دیروز یک شنبه در دیدار با جمعی از کارکنان وزارت دفاع همچنین پرسید کدام قدرت در این بخش کوتاهی کرده که این افراد به گفته او ضد انقلاب جمع شوند، شعار دهند، گریه کنند و ما تماشا کنیم. هفتم آبان ماه به طور غیر رسمی در ایران روز کوروش نامگذاری شده. در سالهای اخیر گروهی از مردم ایران در چنین روزی در پاسارگاد و مزار این شاه هخامنشی جمع می شوند. گزارش حاکی از آن است گروهی از تجمع کنندگان که روز جمعه پاسارگاد رفتند شعارهایی از جمله کوروش پدر ماست، ایران وطن ماست سر دادند. در فیلم‌های منتشر شده از این تجمع شعارهایی هم در حمایت از خاندان پهلوی و آخرین شاه ایران شنیده می‌شود.
نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه حمله‌های اخیر مخالفان حکومت بشار اسد به غرب حلب را محکوم کرد و گفت که این حملات می‌تواند جنایت جنگی باشد. استفان دیمیسترا یک شنبه گفت که تیراندازی و حمله‌های راکتی شورشیان و مخالفان بشار اسد در حلب که از جمعه و به قصد شکستن محاصره شهر انجام شده در 48 ساعت گذشته به مرگ ده‌ها غیر نظامی منجر شده است. مخالفان عمدتاً مسلح حکومت بشار اسد که بیشتر عضو جبهه فتح الشام و گروه احرار الشام بودند روز جمعه عملیاتی را با هدف شکستن محاصره قوای دولتی در حلب شروع کردند. این دومین تلاش مخالفان بشار اسد در دو ماه گذشته برای شکستن محاصره حلب است. گفته می شود که بیش از 250 هزار تن ماهاست در حلب، به ویژه در بخش شرقی این شهر که زمانی کانون مهم اقتصادی سوریه بود گرفتار شدند.
امروز دوشنبه قرار است نمایندگان پارلمان لبنان میشل اون را به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور انتخاب کنند. در چند روز گذشته اغلب احزاب لبنان بر سر انتخاب میشل اون که 81 سال دارد به عنوان رئیس جمهوری جدید آن کشور به توافق رسیدند و در رأی گیری امروز قرار است که او برای این مقام انتخاب شود. همچنین آنگونه که در خبرها آمده سعد حریری رهبر حزب المستقبل هم به عنوان نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه جدید لبنان خواهد شد. رئیس جمهوری پیشین لبنان میشل سلیمان بود که دوره 6 سالش سال 2014 میلادی به پایان رسید.
در تازه ترین واکنش به اعلام بررسی دوباره ایمیل های هیلاری کلینتون از سوی پلیس فدرال FBI، رهبر حزب دموکرات در سنای آمریکا میگوید این کار ممکن است خلاف قانون و مقررات باشد. هری رید شامگاه یک شنبه گفت در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اقدام FBI و اعلام این خبر نه تنها نگران کننده است، بلکه ممکن است کاری غیرقانونی نیز باشد. روز جمعه پلیس فدرال آمریکا FBI با انتشار بیانیه‌ای از بررسی دوباره ایمیل‌های خانم کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خبر داد. هیلاری کلینتون پیشتر به درز برخی اسرار دولتی به دلیل استفاده از ایمیل شخصی و نامطمئن متهم شده بود.
سه معاون برکنار شده رئیس جمهوری عراق روز یک شنبه بار دیگر فعالیت خود را در این سمت از سر گرفتند. دفتر فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق در بیانیه اعلام کرد که نوری مالکی، عیاد علاوی و اسام نجیفی روز یک شنبه با رئیس جمهوری عراق دیدار و گفتگو کردند. معاونان ریاست جمهوری عراق سال گذشته پس از تغییراتی در ساختار حکومتی از سوی حیدر عبادی نخست وزیر از سمت خود برکنار شدند. دادگاه عالی عراق به تازگی به بازگشت معاونان ریاست جمهوری به مناصب قبلی خود رأی داد.
پس از حملات هفته گذشته گروه حکومت اسلامی به شهر کرکوک، حالا برخی خانواده‌های عرب ساکن این شهر مجبور به ترک آن شدند. برگردان گزارش زیاد عیار خبرنگار رادیو فردا از وضعیت آوارگان رو ببینیم و بشنویم.
ده ها خانواده پناهجو در ایست بازرسی الشعب در شمال بغداد. پس از آنکه شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی در روزهای اخیر چند بار این شهر را هدف حمله قرار دادند، مقام‌های محلی کرکوک تصمیم به اخراج آنها از شهر گرفتند. افراد اخراج شده عرب سنی هستند و از مناطقی فرار کردند که جولانگاه گروه حکومت اسلامی بود. آنها اکنون و پس از اخراج از کرکوک با چالشی دیگر مواجهند. پروتکل‌های اداری برای انتقال به مکان دیگر یا بازگشت به مناطق خود. یکی از زنان پناهجو که از کرکوک اخراج شده به رادیو فردا میگوید:
در کرکوک اذیتمون کردن، حتی اوراق شناساییمون رو گرفتن. ما خودمون اجاره خونه هامون رو میدادیم. وقتی سازمانی به ما کمک میکنه، مسئولان این کمک ها رو میگیرن. الان ما یه روزه که در این ایست هستیم. فقط این امور اداری رو برامون تسهیل کنن.
دیوان وقف سنی که از سازمانهای یاری رسان به پناهجویان است میگوید بیشتر تصمیم‌هایی که برای رسیدگی به امور اداری پناهجویان گرفته می‌شود سلیقه‌ای و برای ایجاد موانع بیشتر است، زیرا پرونده‌ها و مشخصات آنها در تمام اداره‌های دولتی موجود است. طالب العیساوی از مسئولان دیوان وقف سنی میگوید:
ما از اداره محلی کرکوک میخواهیم در تصمیم خود برای اخراج پناهجویان بازنگری کند. از مقام های امنیتی هم میخواهیم آنقدر در برابر نقل و انتقال این پناهجویان مانع ایجاد نکنند.
سازمان ملل متحد نسبت به مجازات دست جمعی پناهجویان عرب سنی در کرکوک به خاطر حملات گروه حکومت اسلامی ابراز نگرانی کرده است. با این وجود هنوز مشخص نیست رنج های غیر نظامیان چه زمانی پایان خواهد یافت.
خب، همونطور که در خبرها هم گفته شد، آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید شیعه در قم با انتقاد از حضور هزاران تن در کنار آرامگاه کوروش در پاسارگاد گفته که چطور این افراد میتونن شعارهایی رو که برای رهبر جمهوری اسلامی سر داده میشه سر بدن و ما هنوز باز هم زنده هستیم، نشسته ایم و تماشاگریم. ببینیم چی بود اصلا این ماجرای کوروش و تجمع مردم و رفتنشون.
روز جمعه هفتم آبان در ایران به صورت غیر رسمی روز کوروش نامگذاری شده. همین هر سال دی از مردم سر مقبره کوروش میرن در پاسارگاد. دلیلش میگن فتح بابله، ظاهرا در این روز اتفاق افتاده و مردم دی گروهی میرن به خاطر پاسداشت و یاد کوروش اونجا جمع میشن. امسال دی رفتن اونجا، این شعارهایی که آقای همدانی گفتن که برای رهبر هم داده میشه، من ایشون اشاره نکردن دقیقاً چه شعارهایی هست که شباهت داره به شعارهایی که برای رهبر جمهوری اسلامی داده میشه، اما شعارهایی که دادن اونجا ظاهراً یک سری شعارهایی بوده در حمایت از حالا پادشاه هخامنشی و همینطور در واقع خاندان پهلوی، آخرین شاه ایران محمد رضا شاه و پسر ایشون و
سر همین ماجرا فواشی وجود اومده. تعدادی از کاربران رادیو فردا هم در صفحه فیسبوک در این رابطه واکنششون دادن به صحبت‌های آقای نوری همدانی. بنیام میتونی اشاره کنی؟
بله، بابک گفته آقای همدانی چطور وقتی این همه فساد اقتصادی و اخلاقی رو میبینه باز زنده است و نشسته و تماشاگره.
اشاره داره به حرف آقای همدانی،
به حرف ایشون که گفته ما چطور تماشاگره.
کاربری به اسم حوری هم نوشته: شروع شد، حالا همدیگر رو هل میدن سبقت بگیرن برای اعتراض، بریم به سعید طوسی اعتراض کنیم.
یه کاربر دیگه هم برامون نوشته که وقتی این همه اختلاس و دزدی و چپاول بیت المال و تجاوز وجود داره، شما زنده هستید و به تماشا نشستین، گاهی هم بد نیست بشینید و تماشا کنید و کمی هرس بخورید. بازیشون اشاره کرده به حرف آقای
همدانی. اگر در این رابطه و یا در رابطه با بقیه خبرها نکته‌ای صحبتی داشتید، میتونید که به info@radiofarda.com ایمیل بزنید و یا با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید، نظر خودتون رو بیان کنین. از روی فیسبوک هم میتونید که ما رو به صورت لایو و زنده برنامه رو ببینین و دنبال کنین.
آقای نوری همدانی، این را کاملا میفهمم که وقتی انسانی در دوران کوانتالی با واقعیتی برخورد میکند چقدر درک آن برایش مشکل است.
آقای خامنه‌ای، آقای نوری همدانی از رفتن مردم به پاسارگاد ناراحت شده. پیشنهادم به شما اینه که این افرادی که دوره بر شما هستن اینا رو بفرست سراغ مردم، یه بلای سر مردم بیارن که مردم بفهمن که اولا حق ندارن به چیزی که خودشون فکر میکنن برنامه ریزی کنن و دیگه اینکه فقط برای چیزی برنامه ریزی کنن که نظام اجازه میده. اینجوری هم حساب دست مردم میاد، هم دل آقای نوری همدانی به دست میاد.
تنها راه حل عملی و عاقلانه مسئله سوریه، ویتنام خاورمیانه، رفراندوم توسط تمام مردم سوریه زیر نظر سازمان ملل متحد می باشد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای بررسی روزنامه‌های امروز دوشنبه 10 آبان از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، روزنامه‌ها از احضار شهردار تهران به شورای شهر در ارتباط با ماجرای املاک نجومی و ماجرای ادامه بازداشت یاشار سلطانی در این رابطه گزارش دادن. چه نکاتی در این گزارش‌ها بیان شده؟
روزنامه شرق امروز در یکی از تیترهای اصلی خودش در صفحه یک عکسی از آقای قالیباف و گزارشی درباره احضار ایشون به شورای شهر تهران منتشر کرده و نوشته پس از اون که آقای محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در یک برنامه تلویزیونی به طور صریح اعلام کرد که تخلفات ماجرای املاک نجومی قطعی هست در دست کم به گفته ایشون 49 مورد، حالا اعضای شورای شهر تهران هم در نامی آقای قالیباف رو احضار کردن تا نشست روز سه‌شنبه شورا شرکت بکنه و توضیح بده درباره ابعاد تخلفات در ماجرای املاک نجومی. اونطوری که روزنامه شرق نوشته 25 عضو شورای شهر تهران هم این نامه رو امضا کردن. اما روزنامه اعتماد امروز گزارشی داره درباره نامه‌ای که 14 عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران نوشتن خطاب به رئیس قوه قضاییه برای آزادی یاشار سلطانی، سردبیر سایت معماری نیوز، سایتی که اولین بار اسناد مربوط به تخلفات املاک نجومی شهرداری رو منتشر کرده بود. البته روزنامه اعتماد نوشته که در این نامه آمده که چون پیشتر نامی اعضای شورای شهر نوشته بودن به آقای چمران رئیس شورا و ایشون این نامه رو ارجاع داده بود رئیس قوه قضاییه، گمان بر این هست که اون نامه سبب بازداشت یاشار سلطانی شده و حالا اینها گفتن که ما شکایتی نداریم. روزنامه خراسان اما اظهارات دادستان تهران رو منتشر کرده که گفته آقای یاشار سلطانی به دلیل انتشار نامه محرمانه سازمان بازرسی کل کشور بازداشت شده و به دلیل انتقاد یا افشای فساد ایشون بازداشت نشده.
خب از ماجرای املاک نجومی بریم سراغ ماجرای پزشک مشهور تبریزی. بازداشت این پزشک مشهور تبریزی پس از مرگ اعضای خانواده‌اش با غذای مسموم توی روزنامه‌ها خبرش منتشر شده. روزنامه‌ها چه مطالبی منتشر کردن در این رابطه؟
دو روایت امروز در روزنامه ها از بازداشت آقای علیرضا مصلحی، پزشکی که به عنوان پزشکی خیر و خوشخط و خوشنام در تبریز شناخته میشد، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران با تیتر تیر تجدید نظر طلبان به محرم حسینی کمانه کرد نوشته که ماجرای آقای دکتر صلحی که همسر و مادر بزرگیشون گفته میشد که بر اثر خوردن غذای نظری مسموم جان خودشون رو از دست دادن، حالا با بازداشتشون عباد تازه‌ای گرفته. این روزنامه تاکید کرده از قول یک مقام آگاه که اسمش رو منتشر نکرده بر این که آقای صلحی خودش متهم به قتل اعضای خانوادهش هست. از قول یک نماینده تبریز هم نوشته که ایشون غذا رو به شکل نزدی دریافت نکرده بود، بلکه از یک فروشگاه و رستوران خریده بود و فیلم اون هم موجود هست. اما روزنامه فریختگان روایت دیگری داره و نوشته که همه اخباری که در این باره منتشر شده به نقل از یک منبع آگاه ناشناس هست که اسمش تا حالا اعلام نشده. در این حال این روزنامه از قول یکی از اعضای خانواده آقای دکتر صلحی نوشته که این اخبار تکذیب شده و ایشون در قتل خانواده خودش دست نداره.
بله، اما روزنامه نوآوران گزارش داره درباره شیوع پدیده رحم اجاره‌ای در ایران. جزئیات بیشتری در این رابطه میگی بهمون؟
بله، روزنامه نوآوران در این گزارش که در صفحه یک این روزنامه منتشر شده اشاره کرده که در ماجرای فقر و گسترش مشکلات معیشتی در ایران، شماری از کسانی که وضعیت معیشتی خوبی ندارن اقدام میکنن به اجاره رحم و دلالانی هم به نوشته این روزنامه پیدا شدن که در این هم فعالیت میکنن و سودجویی میکنن. اما روزنامه نوآوران اشاره کرده که اگر قرار است که این ماجرا ادامه پیدا بکنه، چون به نوشته این روزنامه تقاضا هم برای این موضوع هست به دلیل ناباروری برخی زوج‌ها در ایران، بهتره که راهکار قانونی برای اون تعییر و تدوین بشه تا آسیب‌های بیشتری به جامعه ایران وارد نکنه.
بله، ممنون از شهرام رفیع‌زاده که امروز هم با ما همراه بود.
خیلی متشکرم.
در ادامه این برنامه آخرین خبرها از مسابقات تنیس زنان. می‌رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرم‌ترین و شهرکرد با حداقل دمای 1 درجه سانتیگراد بالای صفر، سردترین مراکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. اما تا امروز و فردا با عبور امواج متناوب از فراز میانی جو، شاهد افزایش ابر، بارش پراکنده باران و وزش باد برای سواحل دریای خزر، شمال غرب و دامنه جنوبی البرز خواهیم بود. همچنین در طی این مدت برای مناطق جنوبی استان هرمزگان رگبار و رعد و برق پیش بینی میشه. ضمناً هوای شهر تهران هم برای سومین روز پیاپی ناسالم خواهد بود و به همین علت به افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی، زنان باردار، سالمندان و کودکان توصیه شده که از فعالیت‌های طولانی مدت و ورزش در فضای باز خودداری کنند.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه‌ها 6:30 عصر به وقت تهران.
اما مثل هر روز نگاهی داریم به سرخط خبرها. آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید شیعه در قم با انتقاد از حضور صدها تن در کنار مزار کوروش شاه هخامنشی در پاسارگاد ایران گفت چطور این افراد میتوانند شعارهایی را که برای رهبر جمهوری اسلامی میدهند برای کوروش هم بدهند. نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه به حمله‌های اخیر مخالفان حکومت بشار اسد به غرب حلب را محکوم کرد و گفت این حمله ها می تواند جنایت جنگی باشد. امروز دوشنبه قرار است نمایندگان پارلمان لبنان میشل اون را به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور انتخاب کند. در تازه ترین واکنش به اعلام بررسی دوباره ایمیل های هیلری کلینتون از سوی پلیس فدرال FBI، رهبر حزب دموکرات در سنای آمریکا میگوید این کار ممکن است خلاف قانون و مقررات باشد. نوری مالکی، عیاد علاوی و اسامه نجیفی، سه معاون برکنار شده رئیس جمهوری عراق، روز یک شنبه بار دیگر کار خود را در این سمت از سر گرفتند. و 13 عضو شورای شهر تهران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی یاشار سلطانی مدیر سایت معماری نیوز شدند. یاشار سلطانی پس از انتشار اسنادی مبنی بر واگذاری املاک شهرداری به عده‌ای از اعضای شورای شهر و نزدیکان شهردار تهران به قیمت‌های بسیار پایین بازداشت شد. 5 تن از شاگردان محمد علی طاهری زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین در نامه‌ای به دادستان تهران خواستار آزادی آقای طاهری از زندان و خروج او از سلول‌های بند امنیتی 2 الف زندان اوین شدند.
برای بررسی رویدادهای فرهنگی همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از آلمان. رضا صالحی امیری که فردا سه‌شنبه 10 آبان برای کسب رأی اعتماد به عنوان وزیر ارشاد به مجلس خواهد رفت، برنامه‌های خودش رو برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در 10 بند منتشر کرده. آقای سرکوهی، در این برنامه به چه مواردی اشاره شده؟
من نخست این 10 بند رو به طور فشرده میگم که البته سخت هست، برای که به نظر میرسه که ایشون با عجله از یک از چند تا کتاب درسی دوره مقدماتی دانشگاهی اینو رو نویسی کردن و چند تا تیتر از برنامه‌های دیگه برداشتن. گفتن که توجه به مبانی نظریه فرهنگ بر اساس اندیشه‌های فرهنگی امام راحل و مقام معظم رهبری، که این نخستین سطح ساختاری نهاد فرهنگ است. این جمله اصلا هیچ معنی نداره. بعد گفتن که بند اولش سیانت از فرهنگ دینی و ملی هستش. گفتن اطلاع معرفت و توسعه فرهنگ قرآنی دینی به اهل بیت، مقابله با قشریگری، فرقه‌گرایی، انحرافات دینی. بعد اصلاح ساختار نظام مدیریت فرهنگی رو مطرح کردن، باز یک جمله کلی است. بعد گفتن که نظارت بر تولید محصولات و آثار فرهنگی که البته انجام میشه، نیاز به تعطیلی نداره. بعد گفتن شفاف سازی، اصلاح قوانین و مقررات زائد، بازنگری در ساختار تشکیلاتی دستگاه‌های اجرایی، تمرکز زدایی، واگذاری تصدی‌های اجرایی بخش فرهنگی به بخش خصوصی. این در واقع تنها چیز مشخص این برنامه است که البته از دوره آقای رفسنجانی و خاتمی و روحانی تکرار میشه. بعدم توسعه زیرساخت‌های بخش فرهنگ، ایفای نقش فعال در اقتصاد مقاومتی، که حالا معلوم نیست وزارت ارشاد می‌خواد در اقتصاد مقاومتی چیکار بکنه، رونق بخشیدن به اقتصاد فرهنگ، احیای فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی، تعامل فرهنگی با جهان.
بله آقای سرکوهی، این برنامه به نظر شما تا چه حد میتونه عملی باشه، اون هم در این فرصت باقی مونده، و اصلا اجرای این برنامه به حل چه مشکلاتی منجر میشه در نهایت؟
اصلا این برنامه که من گفتم و این کلیاتی که من گفتم قابل اجرا نیستن، چون این کلیات اصلا معنا ندارن. حالا توجه بکنید که وزیر قبلی آقای علی جنتی اومد چند تا برنامه مشخص مطرح کرد، از جمله گفتش که من میخوام سانسور رو لااقل کاهش بدم، البته نتونست. ولی ایشون این وزیر جدید حالا هیچ برنامه مشخصی مطرح نکرده، با توجه به اینکه او سابقه امنیتی داره، یعنی مهمترین کارش مدیر کل اطلاعات استان خوزستان بوده، وزارت اطلاعات، رئیس کمیته اجتماعی شورای عالی امنیت ملی بوده، باز از وزارت اطلاعات در به اصطلاح شو تحقیقات استراتژی مجمع به بخش اطلاعاتی رو بر عهده داشته. برای آدم امنیتی است که آمده و چند تا کتاب رو با کمک دیگران نوشته، که در واقع دیگران نوشتن، اونم چیزای کلی هستش. حالا ببینید مشکلاتی که وزارت ارشاد باهاش روبرو هست، مشکلاتی است از قبیل این که اولا سانسور وزارت ارشاد کارهای خودش از دست داده، به علت دیگه خب به ماهوارا هستن، اینترنت هست و اصلا دنیای مجازی این سانسور تا حدودی منتفی کرده. از طرف دیگه وزارت ارشاد مجوزهایی میده برای کنسرت، خب در هر شهر یالا به یک سیستم فودالیست، مثلا در مشهد مجوزهای وزارت ارشاد قابلیت اجرا نیست در مورد کنسرت ها، در قمی سال شیراز اینا میخوان بپیوندن، و در واقع وزارت ارشاد تبدیل شده به نهادی که وظیفه سانسور رو بر عهده داره، اما با همه سختگیری هایی که میکنه در همه زمینه ها، در سینما، نقاشی، تئاتر و کتاب، دنیای مجازی در واقع صد این سانسور رو شکسته. از طرف دیگه وزارت ارشاد با رقابت امامان جمعه، سپاه پاسداران، قوای انتظامی، قوه قضاییه و ده‌ها نهاد دیگه روبرو هست، که این نهادها هم اونو کاملا فلج کردن و یکی از دلایل استعفای آقای جنتی بود. حالا این برنامه‌ای که ایشون داده، یعنی این کلیاتی که ایشون داده، هیچ ربطی به مشکلات واقعی و موجود نداره، بیشتر این جملات دهن پرکنی هستش که آدم میتونه بگه بدون اینکه هیچ بساط تعهدی رو بر عهده بگیره، و در واقع میتونیم بگیم این برنامه نه اجرایی، نه عمل، نه قابل اجرا هست و نه تأثیری خواهد داشت.
بله، ممنون از فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی، خبرهای از کاراته، اسکیت، تنیس زنان و البته بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران.
بر شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. کاراته ایران بهترین نتیجه خودش در تاریخ رقابت‌های جهانی رو رقم زد با کسب 3 مدال طلا و 3 برنز در مسابقات جهانی به میزبانی اتریش. در روز پایانی تیم ایران در رشته کمیته تیمی موفق شد ژاپن رو از پیش رو برداره و سومین نشان طلا رو در شرایطی کسب کنه که پیشتر هرگز از لحاظ مرغوبیت مدال چنین موقعیتی رو نداشت. در رده‌بندی تیمی پایانی مسابقات هم روی سکو رفت ایران، سوم شد، در حالی که بهترین عنوانش سال 1977 یعنی 39 سال پیش در رقابت‌های جهانی ژاپن رقم خورده بود. از این حیث نتایج تیم ایران بسیار خوب بود با توجه به اینکه رقابت‌های المپیک 2020 در توکیو رشته کاراته هم قراره در جدول بازی‌ها باشه. طبیعتاً این موفقیت میتونه شرایط خوبی رو فراهم کنه تا ایران در رشته کاراته هم در المپیک مدال آور باشه، گرچه خب کیفیت و سطح فنی مسابقات المپیک بسیار بالاتر از رقابت‌های قهرمانی جهان خواهد بود. خبر بعدی در رابطه با پایان کشمکش بر سر بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال و انتخاب تیم ملی پاپوا گینه نو که در رده 159 رنکینگ فیفا قرار داره و 21 آبان ماه مقابل تیم ملی ایران قرار میگیره. مسابقه در مالزی برگزار خواهد شد، یعنی همون جایی که ایران و سوریه باید با هم بازی کنن در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی، با توجه به اینکه سوریه از امتیاز میزبانی با توجه به شرایط امنیتی محرومه. خبر بعدی در رابطه رقابت‌های اسکیت قهرمانی آسیا در مسابقات اسکیت هنری، نسا حسنزاده در رده 4 قرار گرفت. در مسابقات اسکیت فری استایل هم لعیا عربی عنوان قهرمانی رو به خودش اختصاص داد. و خبر آخر در رابطه با پایان مسابقات تور جهانی تنیس با قهرمانی دومینیک سیبولکوا از کشور اسلوواکی که موفق شد جام قهرمانی رو نصیب خودش بونه با غلبه بر آنجلیک کربر از کشور آلمان در دو ست متوالی تونست پیروز بشه و موقع قهرمانی دست پیدا بکنه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
دوشنبه ها بردیا افشین نگاهی میکنه به تقویم تاریخ موسیقی جهان. امروز رویدادها و مناسبت های مقارن با 31 ماه اکتبر.
۵۲ سال پیش در چنین روزی محبوب ترین تک آهنگ در ایالات متحده اثری بود با عنوان بیبی لاو. بیبی لاو تک آهنگی بود از گروه سوپریمز که 3 هفته بعد از اون تاریخ هم شماره 1 آمریکا باقی موند. سوپریمز یک گروه کاملا دخترانه آمریکایی بود و بسیار محبوب در دهه 60 میلادی و گروهی تاثیرگذار در عرصه های موسیقی سبک ریتم بلوز و سول. کلی تک آهنگ موفق از سوپریمز باقی مونده. بیبی لاو تنها یکی از اونهاست که خود این اثر یکی از موفق ترین آثار قرن گذشته میلادی محسوب میشه. باز هم 52 سال پیش در چنین روزی رسانه‌ها در ایالات متحده خبر از دستگیری ری چارلز دادند. اونها گزارش دادند این هنرمند برجسته آمریکایی به جرم حمل هروئین از سوی مقامات گمرک فرودگاه لاگن در شهر باستن بازداشت شده. این سومین باری بود که آقای چارلز به خاطر داشتن مواد مخدر دچار این درد سر می شد، اما او به زندان نیفتاد و 2 سال بعد از اون هم تونست اعتیاد به هروئین رو ترک کنه. ری چارلز که تابستان 12 سال پیش در 73 سالگی درگذشت، هنرمندی جریانساز و نوآور بود. آهنگساز، خواننده، نوازنده و رهبر گروه که از پدید آورندگان سبک موسیقی سول در دهه 50 میلادی به شمار میاد.
به بخش دوم برنامه صبحانه با خبر رسیدیم. البته بعضی جاهای جهان ممکنه که نهار با خبر باشه، بعضی جاهای جهان ممکنه شام با خبر باشه، ولی در ایران صبحانه با خبره. مهدی تاپاس هستم، از شما دعوت میکنم که در بخش دوم این برنامه هم با ما همراه باشید.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید و سلام میکنم به شمایی که همین الان به ما پیوستید. اما در ادامه مهمترین عناوین خبرها رو خواهید شنید. آیت الله نوری همدانی میگوید تجمع کنندگان در مزار کوروش ضد انقلاب بودند.
نماینده سازمان ملل میگوید حمله مخالفان اسد به غرب حلب میتواند جنایت جنگی باشد.
رئیس جمهوری جدید لبنان تا ساعتی دیگر انتخاب میشود. آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید شیعه در قم با انتقاد از حضور صدها تن در کنار مزار کوروش شاه هخامنشی در پاسارگاد گفت چطور این افراد می توانند شعارهایی را که برای رهبر جمهوری اسلامی می دهند برای کوروش هم سر دهند. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین نوری همدانی دیروز یک شنبه در دیدار با جمعی از کارکنان وزارت دفاع همچنین پرسید کدام قدرت در این بخش کوتاهی کرده که این افراد به گفته او ضد انقلاب جمع می شوند شعار می دهند گریه میکنند و ما تماشا میکنیم. هفتم آبان ماه به طور غیر رسمی در ایران روز کوروش نامگذاری شده است. در سالهای اخیر گروههایی از مردم ایران در چنین روزی در پاسارگاد و مزار این شاه هخامنشی جمع میشوند. گزارش ها حاکی از آن است گروهی از تجمع کنندگان که روز جمعه به پاسارگاد رفتند شعارهایی از جمله کوروش پدر ماست، ایران وطن ماست سر دادند. در فیلم های منتشر شده از این تجمع شعارهایی هم در حمایت از خاندان پهلوی و آخرین شاه ایران شنید.
نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه حمله های اخیر مخالفان حکومت بشار اسد به غرب حلب را محکوم کرد و گفت که این حملات می تواند جنایت جنگی باشد. استفان دیمیسترا یک شنبه گفت که تیراندازی به حمله های راکتی شورشیان و مخالفان بشار اسد در حلب که از جمعه و به قصد شکستن محاصره شهر انجام شده در 48 ساعت گذشته به مرگ ده‌ها غیر نظامی منجر شده است. مخالفان عمدتاً مسلح حکومت بشار اسد که بیشتر عضو گروه جبهه فتح الشام و گروه احرار الشام بودند روز جمعه عملیاتی را با هدف شکستن محاصره قوای دولتی در حلب شروع کردند. این دومین تلاش مخالفان بشار اسد در دو ماه گذشته برای شکستن محاصره شهر حلب است. گفته می شود که بیش از 250 هزار تن ماهاست در حلب، به ویژه در بخش شرقی این شهر که زمانی کانون مهم اقتصادی سوریه بود گرفتار شدند.
امروز دوشنبه قرار است نمایندگان پارلمان لبنان میشل آون را به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور انتخاب کنند. در چند روز گذشته بیشتر احزاب لبنان بر سر انتخاب میشل آون که 81 سال دارد به عنوان رئیس جمهوری جدید آن کشور به توافق رسیدند و در رأی‌گیری امروز قرار است که او برای این مقام انتخاب شود. همچنین آنگونه که در خبرها آمده سعد حریری رهبر حزب المستقبل هم به عنوان نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه جدید لبنان میشود. رئیس جمهوری پیشین لبنان میشل سلیمان بود که دوره 6 ساله اش سال 2014 میلادی به پایان رسید.
در واکنش به اعلام بررسی دوباره ایمیل های هیلاری کلینتون از سوی پلیس فدرال FBI، رهبر حزب دموکرات در سنای آمریکا میگوید این کار ممکن است خلاف قانون و مقررات باشد. هری رید شامگاه یک شنبه گفت در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اقدام FBI و اعلام این خبر نه تنها نگران کننده است، بلکه ممکن است کاری غیرقانونی نیز باشد. روز جمعه پلیس فدرال آمریکا FBI با انتشار بیانیه‌ای از بررسی دوباره ایمیل‌های خانم کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خبر داد. هیلاری کلینتون پیشتر به درز برخی اسرار دولتی به دلیل استفاده از ایمیل شخصی و نامطمئن متهم شده بود.
در عراق سه معاون برکنار شده رئیس جمهوری این کشور روز یک شنبه بار دیگر کار خود را در سمت‌هایشان از سر گرفتند. دفتر فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق در بیانیه اعلام کرد که نوری مالکی، عیاد علاوی و اسام نجیفی روز یک شنبه با رئیس جمهوری عراق دیدار و گفتگو کردند. معاون ریاست جمهوری عراق سال گذشته پس از تغییراتی در ساختار حکومتی از سوی حیدر عبادی نخست وزیر از سمت خود برکنار شد. دادگاه عالی عراق به تازگی به بازگشت معاونان ریاست جمهوری به مناصب قبلی خود رأی داد.
پس از حملات هفته گذشته گروه حکومت اسلامی به شهر کرکوک، حالا برخی خانواده‌های عرب ساکن این شهر هم مجبور به ترک آن شدن. برگردان گزارش ضیا طیار، خبرنگار رادیو فردا، از وضع آوارگان این شهر رو ببینیم و بشنویم.
ده ها خانواده پناهجو در ایست بازرسی الشعب در شمال بغداد، پس از آنکه شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی در روزهای اخیر چند بار این شهر را هدف حمله قرار دادند، مقام‌های محلی کرکوک تصمیم به اخراج آنها از شهر گرفتند. افراد اخراج شده عرب سنی هستند و از مناطقی فرار کرده اند که جولانگاه گروه حکومت اسلامی بود. آنها اکنون و پس از اخراج از کرکوک با چالشی دیگر مواجهند. پروتکل‌های اداری برای انتقال به مکانی دیگر یا بازگشت به مناطق خود. یکی از زنان پناهجو که از کرکوک اخراج شده به رادیو فردا میگوید:
در کرکوک اذیتمون کردن، حتی اوراق شناساییمونو گرفتن. ما خودمون اجاره خونه هامونو میدادیم. وقتی سازمانی به ما کمک میکنه، مسئولان این کمک ها رو میگیرن. الان ما یه روزه که در این ایست هستیم. فقط این امور اداری رو برامون تسهیل کنن.
دیوان وقف سنی که از سازمانهای یاری رسان به پناهجویان است میگوید بیشتر تصمیم‌هایی که برای رسیدگی به امور اداری پناهجویان گرفته می‌شود سلیقه‌ای و برای ایجاد موانع بیشتر است، زیرا پرونده‌ها و مشخصات آنها در تمام اداره‌های دولتی موجود است. طالب العیساوی از مسئولان دیوان وقت سنی میگوید:
ما از اداره محلی کرکوک میخواهیم در تصمیم خود برای اخراج پناهجویان بازنگری کند. از مقام‌های امنیتی هم میخواهیم آنقدر در برابر نقل و انتقال این پناهجویان مانع ایجاد نکنند.
سازمان ملل متحد نسبت به مجازات دست جمعی پناهجویان عرب سنی در کرکوک به خاطر حملات گروه حکومت اسلامی ابراز نگرانی کرده است. با این وجود هنوز مشخص نیست رنج‌های غیر نظامیان چه زمانی پایان خواهد یافت.
خب قبل از اینکه بریم سراغ پیام‌های تلفنی شما، اینو هم اعلام بکنم که از طریق فیسبوک میتونیم برنامه صبحانه با خبر رو لایو و زنده تماشا کنین. اما شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112. بشنویم برخی پیام‌های تلفنی شما رو.
آقای نوری همدانی، این را کاملا میفهمم که وقتی انسانی در دوران کهنسالی با واقعیتی برخورد میکند چقدر درک آن برایش مشکل است.
آقای خامنه‌ای، آقای نوری همدانی از رفتن مردم به پاسارگاد ناراحت شده. پیشنهادم به شما اینه که این افرادی که دوره بر شما هستن اینا رو بفرست سراغ مردم، یه بلای سر مردم بیارن که مردم بفهمن که اولا حق ندارن به چیزی که خودشون فکر میکنن برنامه ریزی کنن، و دیگه اینکه فقط برای چیزی برنامه ریزی کنن که نظام اجازه میده. اینجوری هم حساب دست مردم میاد، هم دل آقای نوری همدانی به دست میاد.
تنها راه حل عملی و عاقلانه مسئله سوریه، ویتنام، خاورمیانه، رفراندوم توسط تمام مردم سوریه زیر نظر سازمان ملل متحد می باشد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای بررسی روزنامه‌های امروز دوشنبه 10 آبان از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، روزنامه‌ها از احضار شهردار تهران به شورای شهر در ارتباط با ماجرای املاک نجومی و ماجرای ادامه بازداشت یاشار سلطانی در این رابطه گزارش دادن. چه نکاتی در این گزارش‌ها بیان شده؟
روزنامه شرق امروز در یکی از تیترهای اصلی خودش در صفحه یک عکسی از آقای قالیباف و گزارشی درباره احضار ایشون به شورای شهر تهران منتشر کرده و نوشته پس از اون که آقای محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در یک برنامه تلویزیونی به طور صریح اعلام کرد که تخلفات ماجرای املاک نجومی قطعی هست در دست کم به گفته ایشون 49 مورد. حالا اعضای شورای شهر تهران هم در نامی آقای قالیباف رو احضار کردن تا نشست روز سه‌شنبه شورا شرکت بکنه و توضیح بده درباره ابعاد تخلفات در ماجرای املاک نجومی. اونطوری که روزنامه شهر نوشته 25 عضو شورای شهر تهران هم این نامه رو امضا کردن. اما روزنامه اعتماد امروز گزارشی داره درباره نامه‌ای که 14 عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران نوشتن خطاب به رئیس قوه قضاییه برای آزادی یاشار سلطانی سردبیر سایت معماری نیوز، سایتی که اولین بار اسناد مربوط به تخلفات املاک نجومی شهرداری رو منتشر کرده بود. البته روزنامه اعتماد نوشته که در این نامه آمده که چون پیشتر نامی اعضای شورای شهر نوشته بودن به آقای چمران رئیس شورا و ایشون این نامه رو ارجاع داده بود رئیس قوه قضاییه، گمان بر این هست که اون نامه سبب بازداشت یاشار سلطانی شده و حالا اینها گفتن که ما شکایتی نداریم. روزنامه خراسان اما اظهارات دادستان تهران رو منتشر کرده که گفته آقای یاشار سلطانی به دلیل انتشار نامه محرمانه سازمان بازرسی کل کشور بازداشت شده و به دلیل انتقاد یا افشای فساد ایشون بازداشت نشده.
خب از ماجرای املاک نجومی بریم سراغ ماجرای پزشک مشهور تبریزی. بازداشت این پزشک مشهور تبریزی پس از مرگ اعضای خانواده‌اش با غذای مسموم توی روزنامه‌ها خبرش منتشر شده. روزنامه‌ها چه مطالبی منتشر کردن در این رابطه؟
دو روایت امروز در روزنامه‌ها از بازداشت آقای علیرضا مصلحی، پزشکی که به عنوان پزشکی خیر و خوشخط و خوشنام در تبریز شناخته می‌شد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران با تیتر تیر تجدید نظر طلبان به محرم حسینی کمانه کرد نوشته که ماجرای آقای مصلحی، آقای صلحی، دکتر صلحی که همسر و مادر بزرگیشون گفته میشد که بر اثر خوردن غذای نظری مسموم جان خودشون رو از دست دادن، حالا با بازداشتشون عباد تازه‌ای گرفته. این روزنامه تاکید کرده از قول یک مقام آگاه که اسمش رو منتشر نکرده بر اینکه آقای صلحی خودش متهم به قتل اعضای خانوادهش هست. از قول یک نماینده تبریز هم نوشته که ایشون غذا رو به شکل نظری دریافت نکرده بود بلکه از یک فروشگاه و رستوران خریده بود و فیلم اون هم موجود هست. اما روزنامه فریختگان روایت دیگری داره و نوشته که همه اخباری که در این باره منتشر شده به نقل از یک منبع آگاه ناشناس هست که اسمش تا حالا اعلام نشده. در این حال این روزنامه از قول یکی از اعضای خانواده آقای دکتر صلحی نوشته که این اخبار تکذیب شده و ایشون در قتل خانواده خودش دست ندارد.
حالا اما روزنامه نوآوران گزارشی داره درباره شیوع پدیده رحم اجاره‌ای در ایران. جزئیات بیشتری در این رابطه میگی بهمون؟
بله، روزنامه نوآوران در این گزارش که در صفحه یک روزنامه منتشر شده اشاره کرده که در ماجرای فقر و گسترش مشکلات معیشتی در ایران شماری از کسانی که وضعیت معیشتی خوبی ندارن اقدام میکنن به اجاره رحم و دلالانی هم به نوشته این روزنامه پیدا شدن که در این هم فعالیت میکنن و سودجویی میکنن. اما روزنامه نوآوران اشاره کرده که اگر قرار است که این ماجرا ادامه پیدا بکنه، چون به نوشته این روزنامه تقاضا هم برای این موضوع هست به دلیل ناباروری برخی زوج‌ها در ایران، بهتره که راهکار قانونی برای اون تعییر و تدوین بشه تا آسیب‌های بیشتری به جامعه ایران وارد نکنه.
بله، ممنون از شهرام رفیع‌زاده که امروز هم با ما همراه بود.
خیلی متشکرم.
در ادامه این برنامه آخرین رویدادهای ورزشی در جهان. می‌رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و شهرکرد با حداقل دمای 1 درجه سانتیگراد بالای صفر سردترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اما طی امروز و فردا با عبور امواج متناوب از تراز میانی جو شاهد افزایش ابر، بارش پراکنده باران و وزش باد برای سواحل دریای خزر، شمال غرب و دامنه جنوبی البرز خواهیم بود. همچنین در این مدت برای مناطق جنوبی استان هرمزگان رعد و برق پیش بینی میشه. همچنین هوای شهر تهران هم برای سومین روز پیاپی ناسالم خواهد بود و به همین دلیل به افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی، زنان باردار، سالمندان و کودکان توصیه شده از فعالیت‌های طولانی مدت و ورزش در فضای باز خودداری کنند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر، رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
سرخط خبرها.
آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید شیعه در قم با انتقاد از حضور صدها تن در کنار مزار کوروش شاه هخامنشی در پاسارگاد گفت چطور این افراد می توانند شعارهایی را که برای رهبر جمهوری اسلامی می دهند برای کوروش هم سر دهند. نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه حمله های اخیر مخالفان حکومت بشار اسد به غرب حلب را محکوم کرد و گفت که این حمله ها می تواند جنایت جنگی باشد. امروز دوشنبه قرار است نمایندگان پارلمان لبنان میشل اون را به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور انتخاب کنند. در تازه ترین واکنش به اعلام بررسی دوباره ایمیل های هیلری کلینتون از سوی پلیس فدرال، رهبر حزب دموکرات در سنای آمریکا میگوید این کار ممکن است خلاف قانون و مقررات باشد. نوری مالکی، عیاد علاوی و اسامه نجیفی، سه معاون برکنار شده رئیس جمهوری عراق، روز یک شنبه بار دیگر فعالیت خود را در این سمت از سر گرفتند. 13 عضو شورای شهر تهران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی یاشار سلطانی، مدیر مسئول سایت معماری نیوز شدند. یاشار سلطانی پس از انتشار اسنادی مبنی بر واگذاری املاک شهرداری به عده‌ای از اعضای شورای شهر و نزدیکان شهردار تهران به قیمت‌های بسیار پایین بازداشت شد. 5 تن از شاگردان محمد علی طاهری، زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین، در نامه‌ای به دادستان تهران خواستار آزادی آقای طاهری از زندان و خروج او از سلول‌های بند امنیتی 2 الف زندان اوین شدند.
برای بررسی رویدادهای فرهنگی همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از آلمان. رضا صالحی امیری که فردا سه‌شنبه 10 آبان برای کسب رأی اعتماد به عنوان وزیر ارشاد به مجلس خواهد رفت، برنامه‌های خودش رو برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در 10 بند منتشر کرده. آقای سرکوهی، در این برنامه به چه مواردی اشاره شده؟
من نخست این 10 بند رو به طور فشرده میگم که البته سخت هست، برای که به نظر میرسه که ایشون با عجله از یک از چند تا کتاب درسی دوره مقدماتی دانشگاهی اینو رو نویسی کردن و چند تا تیتر از برنامه‌های دیگه برداشتن. گفتن که توجه به مبانی نظری فرهنگ بر اساس اندیشه‌های فرهنگی امام راحل و مقام معظم رهبری که این نخستین سطح ساختاری نهاد فرهنگ است. این جمله اصلا هیچ معنی نداره. بعد گفتن که بند اولش سیانت از فرهنگ دینی و ملی هستش، گفتن اطلاع معرفت و توسعه فرهنگ قرآنی دینی به اهل بیت مقابله با قشریگری، فرقه‌گرایی، انحرافات دینی. بعد اصلاح ساختار نظام مدیریت فرهنگی رو مطرح کردن، باز یک جمله کلی است. بعد گفتن که نظارت بر تولید محصولات با آثار فرهنگی البته انجام میشه، نیاز به تعطیلی نداره. بعد گفتن شفاف سازی، اصلاح قوانین و مقررات زائد، بازنگری در ساختار تشکیلاتی دستگاه‌های اجرایی، تمرکز زدایی، واگذاری تصدی‌های اجرایی بخش فرهنگی به بخش خصوصی. این در واقع تنها چیز مشخص این برنامه است که البته از دوره آقای رفسنجانی و خاتمی و روحانی تکرار میشه. بعدم توسعه زیرساخت‌های بخش فرهنگ، ایفای نقش فعال در اقتصاد مقاومتی که حالا معلوم نیست وزارت ارشاد می‌خواد در اقتصاد مقاومتی چیکار بکنه، رونق بخشیدن به اقتصاد فرهنگ، احیای فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی، تعامل فرهنگی با جهان.
بله آقای سرکوهی، این برنامه به نظر شما تا چه حد میتونه عملی باشه، اون هم در این فرصت باقی مونده، و اصلا اجرای این برنامه به حل چه مشکلاتی منجر میشه در نهایت؟
اصلا این برنامه که من گفتم و این کلیات که من گفتم قابل اجرا نیستن، چون این کلیات اصلا معنا ندارن. حالا توجه بکنید که وزیر قبلی آقای علی جنتی اومد چند تا برنامه مشخص مطرح کرد، از جمله گفتش که من میخوام سانسور رو لااقل کاهش بدم، البته نتونست، ولی ایشون این وزیر جدید حالا هیچ برنامه مشخصی مطرح نکرده، با توجه به اینکه او سابقه امنیتی داره، یعنی مهمترین کارش مدیر کل اطلاعات استان خوزستان بوده، وزارت اطلاعات، رئیس کمیته اجتماعی شورای عالی امنیت ملی بوده، باز از وزارت اطلاعات در به اصطلاح شورای تحقیقات استراتژی مجمع به اصطلاح بخش اطلاعاتی رو بر عهده داشته، برای آدم امنیتی است که آمده و چند تا کتاب رو با کمک دیگران نوشته که در واقع دیگران نوشتن، اونم چیزای کلی هستش. حالا ببینید مشکلاتی که وزارت ارشاد باهاش روبرو هست، مشکلاتی است از قبیل اینکه اولا سانسور وزارت ارشاد کارهای خودش از دست داده، به علت دیگه خب به ماهواره هستن، اینترنت هست و اصلا دنیای مجازی این سانسور تا حدود منتفی کرده. از طرف دیگه وزارت ارشاد مجوزهایی میده برای کنسرت، خب در هر شهری الان فئودال به حساب یک سیستم فئودالیست، مثلا در مشهد مجوزهای وزارت ارشاد قابلیت اجرا نیست در مورد کنسرت ها، در قمیص و شیراز اینا میخوان بپیوندن، و در واقع وزارت ارشاد تبدیل شده به نهادی که وظیفه سانسور رو بر عهده داره، اما با همه سختگیری هایی که میکنه در همه زمینه ها، در سینما، نقاشی، تئاتر و کتاب، دنیای مجازی در واقع صد این سانسور رو شکسته. از طرف دیگه وزارت ارشاد با رقابت امامان جمعه، سپاه پاسداران، قوای انتظامی، قوای قضاییه و ده ها نهاد دیگه روبرو هست که این نهادها هم اونو کاملا فلج کردن و یکی از دلایل استعفای آقای جنتی بود. حالا این برنامه‌ای که ایشون داده، یعنی این کلیاتی که ایشون داده، هیچ ربطی به مشکلات واقعی و موجود نداره، بیشتر این جملات دهن پرکنی هستش که آدم میتونه بگه بدون اینکه هیچ حساب تعهدی رو بر عهده بگیره، و در واقع میتونیم بگیم این برنامه نه اجرایی، نه عمل، نه قابل اجرا هست و نه تأثیری خواهد داشت.
بله، ممنون از فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. کاراته ایران بهترین نتیجه خودش در تاریخ رقابت‌های جهانی رو رقم زد با کسب 3 مدال طلا و 3 برنز در مسابقات جهانی به میزبانی اتریش. در روز پایانی تیم ایران در رشته کمیته تیمی موفق شد ژاپن رو از پیش رو برداره و سومین نشان طلا رو در شرایطی کسب کنه که پیشتر هرگز از لحاظ مرغوبیت مدال چنین موقعیتی رو نداشت. در رده‌بندی تیمی پایانی مسابقات هم روی سکو رفت ایران، سوم شد، در حالی که بهترین عنوانش سال 1977 یعنی 39 سال پیش در رقابت‌های جهانی ژاپن رقم خورده بود. از این حیث نتایج تیم ایران بسیار خوب بود با توجه به اینکه رقابت‌های المپیک 2020 در توکیو رشته کاراته هم قراره در جدول بازی‌ها باشه، طبیعتاً این موفقیت میتونه شرایط خوبی رو فراهم کنه تا ایران در رشته کاراته هم در المپیک مدال آور باشه، گرچه خب کیفیت و سطح فنی مسابقات المپیک بسیار بالاتر از رقابت‌های قهرمانی جهان خواهد بود. خبر بعدی در رابطه با پایان کشمکش بر سر بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال و انتخاب تیم ملی پاپوا گینه نو که در رده 159 رنکینگ فیفا قرار داره و 21 آبان ماه مقابل تیم ملی ایران قرار میگیره. مسابقه در مالزی برگزار خواهد شد، یعنی همون جایی که ایران و سوریه باید با هم بازی کنن در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی، با توجه به اینکه سوریه از امتیاز میزبانی با توجه به شرایط امنیتی محرومه. خبر بعدی در رقابت‌های اسکیت قهرمانی آسیا، در مسابقات اسکیت هنری نسا حسنزاده در رده 4 قرار گرفت، در مسابقات اسکیت فری استایل هم لعیا عربی عنوان قهرمانی رو به خودش اختصاص داد. و خبر آخر در رابطه با پایان مسابقات تور جهانی تنیس با قهرمانی دومینیک سیبولکوا از کشور اسلواکی که موفق شد جام قهرمانی رو نصیب خودش رو با غلبه بر آنجلیک کربر از کشور آلمان در دو ست متوالی تونست پیروز بشه و آقای اهرمانی دست پیدا بکنه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
تقویم تاریخ موسیقی جهان امروز رویدادها و مناسبت‌های مقارن با 31 اکتبر.
پنجاه و دو سال پیش در چنین روزی محبوب ترین تک آهنگ در ایالات متحده اثری بود با عنوان بیبی لاو. بیبی لاو تک آهنگی بود از گروه سوپریمز که سه هفته بعد از اون تاریخ هم شماره یک آمریکا باقی موند. سوپریمز یک گروه کاملا دخترانه آمریکایی بود و بسیار محبوب در دهه 60 میلادی و گروهی تاثیرگذار در عرصه های موسیقی سبک ریتم بلوز و سول. کلی تک آهنگ موفق از سوپریمز باقی مونده. بیبی لاو تنها یکی از اونهاست که خود این اثر یکی از موفق ترین آثار قرن گذشته میلادی محسوب میشه. باز هم 52 سال پیش در چنین روزی رسانه ها در ایالات متحده خبر از دستگیری ری چارلز دادند. اونها گزارش دادند این هنرمند برجسته آمریکایی به جرم حمل هروئین از سوی مقامات گمرک فرودگاه لاگن در شهر باستن بازداشت شده. این سومین باری بود که آقای چارلز به خاطر داشتن مواد مخدر دچار این درد سر می شد، اما او به زندان نیفتاد و دو سال بعد از اون هم تونست اعتیاد به هروئین رو ترک کنه. ری چارلز که تابستان 12 سال پیش در 73 سالگی درگذشت، هنرمندی جریانساز و نوآور بود. آهنگساز، خواننده، نوازنده و رهبر گروه که از پدید آورندگان سبک موسیقی سول در دهه 50 میلادی به شمار میاد. ری چارلز مردی که از خردسالی و از 7 سالگی نابینا بود، اما بسیاری به واسطه استعداد نادر هنری بر او لقب نابغه داده بودند. از جمله فرانک سیناترای معروف تنها نابغه واقعی رو در عرصه هنر و سرگرمی ری چارلز خونده بود. درست چند ماه پس از درگذشت ری چارلز فیلمی به نام ری رونمایی شد که مقطعی از زندگی این هنرمند رو به تصویر کشیده بود. فیلمی محصول سال 2004 میلادی با درخشش جیمی فاکس در نقش ری چارلز که به خاطر این نقش آفرینی جوایز بهترین هنرپیشه مرد رو در مراسم اسکار و گلدن گلوب برده بود.
We're giving you a state of the art deal here.
It's time to do some of my own records. I was wondering if I could own my masters too.
Ray, we've never done that before.
That's a better deal than Sinatra gets.
خب پایان صبحانه با خبر امروز دوشنبه 10 آبان. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می‌کنم.
من نیامین صد همچنان با شما خواهم بود با خبرهای بیشتر.